ساعت 16 در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. در این بعد از ظهر پنج شنبه 17 شهریور 1401 در روز جهانی باسوادی خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. سپاسگزارم که به ما پیوسته اید و امیدوارم با ما باشید. در 30 دقیقه پیش رو ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام. ساعتی پس از اینکه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در تیرانا ساختمان سفارت را تخلیه کردند، پلیس ضد تروریسم آلبانی این ساختمان را تفتیش کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صبح پنجشنبه کارمندان سفارت اسناد و مدارک موجود در این محل را پیش از ترک ساختمان سوزاندند. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی روابط دیپلماتیک کشورش با ایران را قطع کرد و به کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت فرصت داد تا کشور را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که 15 ماه ژوئیه سال جاری حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آن کشور انجام داده که منجر به فلج خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی شده است. آمریکا و بریتانیا هم حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اتهام حملات سایبری به آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید این گزارش تکرار موارد به گفته او بی اساس قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. بهروز کمالوندی همچنین تاکید کرده که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن به تعهدات طرفهای برجامی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود خبر داده است که حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% در ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین بار دیگر خواستار توضیح جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار مواد رادیواکتیو در چند سایت اعلام نشده است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از پاسخ شفاف و کامل به پرسش‌های آژانس درباره این موضوع خودداری کرده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌گوید ایران در زمینه ساخت هواپیمای بدون سرنشین به خودکفایی 100% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید واحدی در حاشیه بازدید از پایگاه هوایی فکوری تبریز گفته است جمهوری اسلامی در زمینه ساخت هواپیمای بدون سرنشین جزو اولین ها در منطقه است و هواپیماهای بدون سرنشین از فاز شناسایی خارج شده و به فاز عملیاتی وارد شدند. به گفته او مهماتی که در هواپیماهای مختلف استفاده می شود همچون بمب‌های نقطه زن و موشک‌های هوا به هوا توسط در داخل کشور ساخته شده و پهپادهای راهبردی توسط نیروی هوایی و وزارت دفاع ساخته شدند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره استفاده گروه‌های شبه نظامی مانند حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. اخیراً هم خبر دریافت صدها پهپاد ایرانی از سوی روسیه منتشر شد، اما مقام‌های دولت آمریکا گفتند که هواپیماهای بی سرنشین ایرانی نقایص بسیاری دارند و روسیه برای استفاده از پهپادهای ساخت ایران در جنگ خود علیه اوکراین به مشکلات فنی برخورده است. نظر شما رو به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه ماهانه تلفن ثابت در ایران را افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس نامه‌ای که به امضای وزیر سمت رسیده، افزایش هزینه ماهانه تلفن ثابت تصویب شده و در صورت اجرایی شدن مشترکین خطوط تلفن ثابت در تهران باید ماهانه 20,000 تومان برای حفظ خط تلفن ثابت خود پرداخت کنند. دو منبع دولتی لبنان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند این کشور هیئتی را برای مذاکره جهت دریافت سوخت رایگان به ایران اعزام کرده است. به نوشته جروزالم پست، توافق بر سر احیای برجام احتمالاً به بعد از انتخابات کنگره آمریکا موکول می‌شود. و فرانسه صدور احکام اعدام برای دو زن که از آنها به عنوان دو فعال حقوق همجنسگرایان در ایران نام برده شده را محکوم کرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم محمد زرقامی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید دعوت می‌کنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بسیار بیشتری رو می‌تونید بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، اتهام‌های بی‌اساس واکنش تکراری تهران به گزارش‌های رافائل گروسی. نگاهی داریم به پیامدهای قطع رابطه آلبانی با تهران. و در این مجله سری نیز خواهیم زد به شهر ونیز و از نشست رسانه‌ای پس از اولین اکران فیلم شب داخلی دیوار با همکارم بابک غفوری‌آذر بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. تهران بار دیگر در واکنشی تکراری به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ابعاد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اون رو سیاسی و بی اساس خوند. بخشی از گزارش هفته آینده مدیر کل آژانس روز گذشته به رسانه‌ها درس کرده بود، گزارش که او هفته آینده به نشست فصلی شورای حکام ارائه خواهد کرد و در اون به افزایش شدید ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اشاره کرده و در این حال نارضایتی خود از عدم همکاری تهران برای پاسخگویی به سوالات این نهاد بین المللی رو ابراز کرده. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این موضوع از جمله گفته این گزارش هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. مهران مصطفوی پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و فعال سیاسی بیشتر در این باره میگوید.
ایران داره ادامه میده به غنی‌سازی 60% که کاملا خلاف برجام هست و از این کار میخواد برای اهرامی در مذاکرات استفاده بکنه. از طرف دیگه ایران مدعی است که کلیه تعهدات پادمانی رو انجام میده و فقط آنچه که مربوط به تعهدات برجامی است قبول نمیکنه. از این رو حرف ایران در شورای حکام این استش که مشکلی نداره، فقط چون طرف مقابل برجام رو رعایت نکرده ایران هم خود رو مجبور نمیبینه که برجام رو رعایت کنه. فعلا با این روش میخوان اهرامشون قوی تر باشه در مذاکرات آینده ای که حتما اتفاق خواهد افتاد. باز هم
آقای مصطفی، اما استفاده از چنین اهرام فشاری به نظر شما آیا خطرهایی هم میتونه داشته باشه؟ ریسک این وجود داره که زمانی ایران آنچنان از این اهرم فشار استفاده بکنه که به یک باره قدرت‌های جهانی که در مقابل ایران هستن در مذاکرات فعلا متوقف شده برجام به این نتیجه برسند که نه، ما دوباره باید سفر رو برگردونیم به زمان شورای امنیت، بازگردوندن تحریم‌ها و تحت فشار قرار دادن بسیار بیشتر ایران از اونجا که امروز وجود داره.
مسلماً این خطر وجود داره و اسرائیل هم فشار میاره به امریکا برای اینکه از راه حل‌های دیگه خارج از برجام استفاده کنه. اما در شرایط فعلی جهانی که هستیم، در کانتکست فعلی با توجه به روابط روسیه با امریکا و اروپا و با توجه به نقش روسیه در شورای امنیت، امکان اینکه در شورای امنیت قطعنامه علیه ایران صادر بشه نیست و ایران داره از این مسئله استفاده میکنه. میدونیم که در قطعنامه‌های قبل روسیه و چین هم علیه ایران قطعنامه‌ها رو تصویب میکردند، ولی الان کانتکست جهانی فضایی رو برای جمهوری اسلامی به وجود آورده که بتونه از اون استفاده بکنه تا اونجایی که میتواند به خیال خود، البته از دید من، وسائلی رو فراهم بکنه که در مذاکرات بتونه پیروز بشه. اما ممکنه تمامی این مسائل هم نتایج عکس بده در آینده، حتی در مذاکراتی که
به چه شکل منظورتون هست اگر بتونیم این رو کمی باز بکنیم، به دلیل اینکه اگر به شورای امنیت نره آیا نظام بین المللی میتونه راه دیگری رو پیش روی قدرت‌های جهانی بذاره برای اعمال فشار بیشتر؟
خدمتتون عرض کنم که جامعه بین المللی نه، ولی آمریکایی‌ها میتونن. الان آمریکایی‌ها عملاً صدور نفت ایران رو آزاد گذاشتن و ایران بدون مانع بزرگ داره استفاده میکنه از این، اما حداقل 1,000,000 بشکه در روز داره نفت صادر میکنه. ولی امریکایی ها میتونن تحریم ها رو قطعی تر بکنن و فشار بیشتر به سوی جمهوری اسلامی. مسئله اساسی اینه که هم آقای بایدن و هم آقای خامنه‌ای میخوان توافق صورت بگیره، اما هر دو نیاز دارن به ساختن دکوری برای نمایش پیروزی. جمهوری اسلامی باید بگه که حتما امتیاز گرفته در این مذاکرات، و آقای بایدن هم باید بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. از این رو میبینیم که دائم جمهوری اسلامی ادامه میده که ما از خطوط قرمز خود عبور نمی کنیم، ولی تمام این حرفا برای آماده کردن افکار عمومی در داخل که اگر توافقی انجام شد بگویند که ما یک توافق بهتری از زمان آقای روحانی و ظریف انجام دادیم. آقای بایدن هم چون آلترناتیو دیگه‌ای به غیر از برجام یا مذاکرات مستقیم با ایران که فعلا عملی نیست ندارد، میخواد که برجام احیا بشه. اما در مقابل فشاری که جمهوری خواهان وارد میکنن در آمریکا، اون نمیخواد طوری عمل بکنه که انگار امتیازی به جمهوری اسلامی داده. و مسلما هرچه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نزدیک میشیم، این خطر برای آقای بایدن بالاتر هست و احتمال اینکه این مذاکرات بخوره به بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا بسیار زیاده.
ارزیابی مهران مصطفوی رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
منبع دولتی لبنان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که این کشور هیئتی رو برای مذاکره جهت دریافت سوخت رایگان به ایران اعزام میکنه. به گزارش رویترز، مجتبی امانی سفیر ایران در بیروت به دولت نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان پیشنهاد دریافت سوخت رایگان داده. جمهوری اسلامی در یک سال گذشته چندین محموله سوخت در اختیار گروه حزب الله لبنان قرار داده، اما امروز دولت لبنان نگران تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید نفت از ایرانه. می‌خوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم. بار دیگه به فرانسه میریم، همراه هستیم با مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. آقای خلجی، می‌خوام از کلیت روابط ایران و لبنان شروع بکنیم و همکنون وضعیت رابطه تهران با دولت لبنان چگونه است؟
بله، در مورد مسئله نفت که این روزها مطرح هست بین لبنان و ایران، این صرفا یک مسئله در واقع در حوزه انرژی و اقتصادی نیست. این تبدیل شده به یک مسئله سیاسی و در درون خود لبنان به یک مسئله تبلیغاتی به ویژه برای حزب الله لبنان. یک بحث جدی در داخل خود لبنان مطرح هست. مخالفان حزب الله مطرح میکنن که اساسا نفت آوردن از ایران، اون هم به صورت پردردسر که خب با تحریم‌های جدی بین المللی مواجه هست، مشکلی رو حل نمی‌کنه و این اساساً خود حزب الله هست که بخشی از مشکل هست. در مقابل حزب الله اینطور در واقع توجیه می‌کنه گرفتن نفت از ایران رو که خب ما در یک بحران بین المللی از نظر انرژی هستیم، نزدیک میشیم به زمستون و نیروگاه‌های لبنان با کمبود شدید سوخت مواجه هستند، نیروگاه‌های برقیشون، و نصرالله هم میگه که اگر ما از ایران در واقع بنزین و نفت بیاریم باعث میشه که ما در ساعات بیشتری از روز برق داشته باشیم. اما خود دولت لبنان که در واقع تا وقتی دولت لبنان رسما درخواستی نکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، تا حالا خیلی محتاطانه با این قضیه برخورد کرده.
دقیقاً آقای خلجی، می‌خواستم به همین نقطه برسیم که این وارد شدن دولت لبنان رو به صورت کلیت، اگر که حاکمیت لبنان بخوایم در نظر بگیریم، دیگه اون وقت اینجا مسئله فقط حزب الله و تهران نیست، بحث دولت لبنان هست با دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران. این چی میتونه، چه پیامدی میتونه داشته باشه برای خود لبنان؟
بله، در واقع به طور خلاصه میشه گفت که دولت لبنان در خیلی از زمینه‌ها از جمله این موضوع در یک بنبست تمام عیار قرار گرفته. از یک طرف نصرالله رو در کنار خودش داره که تمام تلاش خودش رو کرده که دولت لبنان رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده. همونطور که خود شما اشاره کردین، در گذشته نصرالله به شیوه‌های گوناگون از ایران در واقع سوخت آورده بود و الان هم دولت رو خیلی در تحت فشار، مخصوصا فشار رسانه‌ای قرار میده در داخل لبنان، برای اینکه مجبور بکنه که دولت رسما این کار رو انجام بده. اما ما در داخل خود لبنان هم با یک دولت یک پارچه مواجه نیستیم، گرچه وزیر انرژی حتی در محافل رسانه‌ای تا حدودی تمایل خودش رو اعلام کرده برای آوردن نفت از ایران، اما اون تنها تصمیم گیرنده در لبنان نیست. ما این موضوع به این مهمی باید در سطح ملی انجام بشه و به ویژه نخست وزیر آقای نجیب میقاتی باید در این مورد اظهار نظر و تصمیم گیری بکنه که تا حالا خیلی نشون داده که محتاط هست، سعی کرده که نخست وزیر در محافل عمومی در این مورد زیاد صحبت نکنه. مسئله‌ای که وجود داره، مسئله خب مهمتر از همه این هست که دولت لبنان میدونه که از این نظر باید جوابگوی بین‌المللی و به ویژه آمریکا باشه. و یک نکته‌ای هم که این وسط مطرح هست، ما همزمان مذاکرات لبنان و اسرائیل رو داریم بر سر مناقشه‌ای که اینها دارن در دریای مدیترانه، بله، ذخایر گازی. به نظر میرسه که به ویژه از طرف حزب الله، اون هم در این برهه که آمریکا دیپلماتی رو در واقع مأمور کرده که میانجی بشه بین لبنان و اسرائیل، به نظر میرسه که بحث مطرح شدن نفت ایران یک اهرم فشاری هم میتونه باشه در اون مذاکرات که اون مذاکرات زودتر به نتیجه برسه. گرچه خود در واقع در اون موضوع هم خود حزب الله لبنان نقش سازنده‌ای نداشته تا حالا.
آقای خلجی، خیلی کوتاه می‌خواستم ازتون، چون به موضوع رسانه‌ای و توسل حزب الله به فشار رسانه‌ای اشاره کردید، هنوز منابع رسمی دولت لبنان درباره این ماجرا صحبت نکردن و دو منبع دولتی به خبرگزاری رویترز درباره احتمال سفر یک هیئت به تهران صحبت کردند و تایید رسمی نشده این موضوع. میخوام ببینم که آیا به نظرتون چنین خبری رو هم در همون قالب فشار رسانه‌ای ممکنه بشه ارزیابی کرد؟
بله، مسئله در واقع این هست که همونطور که خدمتون گفتم، دولت لبنان خیلی احتیاط در این زمینه به خرج میده، به خاطر اینکه همزمان مشغول مذاکره هست با در واقع صندوق بین‌المللی پول برای اصلاحات سیاسیش و همچنین همسایه‌هاش. ما یک نکته رو نباید فراموش بکنیم که در این مدتی که به ویژه دولت جو بایدن بستر کار هست، کشورهای همسایه لبنان خیلی به لبنان کمک کردن، به ویژه عراق. عراق میتونیم بگیم که اگر نفت عراق نبود، الان لبنان در خاموشی تقریبا مطلق قرار داشت. و ما یک طرح دیگه رو داریم که گاز رو قرار هست از مصر از طریق اردن و سوریه به در واقع لبنان بیاره، که البته مشکلاتی داره از جمله گروه‌های تروریستی که در اون منطقه هستن. اون هم تا حدودی با چراغ سبز آمریکا این اقدام قرار صورت میگیره، بخاطر اینکه به ویژه سوریه تحت تحریم‌های آمریکا هست. یعنی ما در این میان کشورهایی رو داریم که باز تلاش میکنن، که به ویژه مصر تلاش میکنن که به لبنان کمک کنن تا لبنان رو از نفت ایران بی‌نیاز بکنه.
سپاسگزارم مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران در پی حمله گسترده سایبری به زیرساخت‌های آلبانی که حدود دو ماه قبل رخ داده همچنان با واکنش‌های بین‌المللی مواجهه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش نوشین سیدحسینی.
به دنبال مهلت 24 ساعتی آلبانی به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی برای ترک این کشور، خبرگزاری‌ها از حضور شبانه روزی کارکنان سفارت ایران برای جمع‌آوری و حتی سوزاندن برخی مدارک گزارش دادند. آلبانی اعلام کرده تحقیقات دامنه‌دار نشان داده که جمهوری اسلامی عامل حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های عمومی این کشور در حدود دو ماه گذشته بوده و از این رو به روابط دیپلماتیکش با ایران پایان می‌دهد. حمله سایبری روز 24 تیر ماه وبسایت‌ها و خدمات دیجیتالی متعدد دولتی در آلبانی را به تعطیل کشاند. اتفاقی که به گفته مقامات آمریکایی قواعد زمان صلح میان کشورها را نقض کرده است. ادی راما نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه از وجود شواهد غیر قابل انکار درباره دست داشتن دولت ایران در این حمله خبر داد. از حدود 8 سال قبل به دنبال پذیرش حدود 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، روابط میان تیرانا و تهران رو به سردی گذاشت. یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی ساکن آلمان، تنش میان آلبانی و ایران را سابقه دار می داند.
انتظار میره که با موضوع ادامه داری مواجه باشیم. البته این موضوع به تازگی شروع نشده. پیشتر در آذر ماه سال 1397 بود که آلبانی سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی را از این کشور به دلیل امنیتی اخراج کرد. گزارش ها که از اون بود که این دیپلمات ها دست یک اقدام های غیرقانونی و علیه امنیت می زدن در مرتبط با یک بازی فوتبال بین آلبانی و اسرائیل. حالا سفیر ایران کی بود در اون زمان؟ غلام حسین محمد نیا، کسی که سالها عضو تیم مذاکرات کننده هسته‌ای ایران بود با کشورهای غربی و ما میدونیم که این افراد در واقع دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی به شمار میرن و همچنین ما میدونیم که این اعضای تیم مذاکرات کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی اغلب ارتباط بسیار تنگاتنگی با نهادهای امنیتی، بیت رهبری، سپاه قدس دارن.
این نخستین باری است که حملات سایبری موجب قطع روابط دو کشور شده است. ادی راما نخست وزیر آلبانی قطع رابطه با ایران را با میزان تخریب و تهدید ناشی از حمله سایبری اخیر متناسب دانسته است. نخست وزیر آلبانی با دفاع از این تصمیم گفته که صدمات ناشی از این حمله از جمله خدمات رسانی عمومی و سامانه‌های دیجیتالی این کشور را در معرض اختلال و حذف شدن قرار داده، آرشیو دولتی را با خطر هک شدن مواجه کرده، به مکاتبات الکترونیکی دولت آلبانی دستور زده و این کشور را در آستانه بروز ناامنی و آشوب قرار داده است. چند روز پس از این حمله، رسانه‌های آلبانی گزارش داده بودند که هکرها اقدام به انتشار اطلاعات شخصی به سرقت رفته متعلق به شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق کردند. اطلاعاتی که از کامپیوترهای دولت آلبانی در جریان حمله سایبری به سرقت رفته بودند. یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی، معتقد است آلبانی از لحاظ امنیتی برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
آلبانی در نگاه اول شاید کشور مهمی محسوب نشه، اما اتفاقا از لحاظ امنیتی کشور بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در قلب اروپا به شمار میره. این فشارهای امنیتی هم فقط به خاطر حضور سازمان مجاهدین خلق در آلبانی نیست. بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در اروپا بارها تماس‌های مشکوکی داشتند از شماره تلفن‌هایی از آلبانی که نشان دهنده عمق و گستره حضور مامورای جمهوری اسلامی در این کشور هست.
قطع رابطه تیرانا و تهران با انتقاد ایران مواجه شده است. جمهوری اسلامی این تصمیم آلبانی را محکوم کرده و آن را ناشی از اتهامات بی‌پایه و اساس خوانده است. این در حالی است که آمریکا متحد آلبانی ضمن محکوم کردن این حمله سایبری از همکاری واشنگتن و تیرانا برای ترمیم خرابکاری سایبری اخیر خبر داده است. کاخ سفید اعلام کرده شماری از شرکت‌های خصوصی آمریکایی برای انجام تحقیقات و همچنین کمک به بازسازی زیرساخت‌های مورد حمله به دولت آلبانی کمک کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه امنیت سایبری به نام مندیاند هم در گزارشی مفصل به ارزیابی فعالیت یک گروه جاسوسی سایبری مورد حمایت جمهوری اسلامی پرداخته و اعلام کرده که این گروه با نام APT-42 دست کم از حدود 7 سال قبل از طرف اطلاعات سپاه پاسداران مأمور هدف قرار دادن افراد و سازمان‌های مخالف نظام شده است. اهداف این حملات طیف وسیعی از اندیشکده‌های غربی، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، دول غربی، مقامات پیشین دولت ایران و حتی سامانه‌های داروسازی و آموزشی کشورهای خارجی را در بر می‌گیرد. به گزارش شرکت مندیانت، دست کم 2 شرکت سوری به نام‌های افکار سیستم و ناجی تکنولوژی بخشی از این حملات پیچیده سایبری جمهوری اسلامی هستند. مندیانت حملات سایبری را خطری جدی برای نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی در کشورها دانسته و اضافه کرده این گونه حملات با توجه به بن‌بست کنونی در مذاکرات احیای برجام حاکی است جمهوری اسلامی ضرورت چندانی برای کاستن از حملات سایبری علیه اهداف خارجی احساس نمی کند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. در فرصتی که باقی مانده سری میزنیم به جشنواره فیلم ونیز که 79مین دوره اون در جریان اون صحبت از فیلم های ایرانی هم یکی دو روزه که داغ‌تر شده. بابک غفوری آذر همکارم که همکنون در ونیز به سر میبره از طریق تلفن با ماست. بابک، تا دقایق پیش در نشست فیلم شب داخلی دیوار بودی، ساخته جدید وحید جلیلوند، بیشتر درباره این نشست به ما بگو.
درسته، نشست رسانه‌ای فیلم شب داخل دیوار دقایقی است که به پایان رسیده و در اون علاوه بر آقای جلیلوند، نوید محمدزاده و دایانا حبیبی، دو بازیگر اصلی فیلم، همراه علی جلیلوند تهیه کننده و فیلم بردار فیلم حضور داشتند و به نسبت جلسه‌های دیگر کوتاه برگزار شد. فیلم شب داخل دیوار فیلم تا حدود زیادی متفاوت و صریحی است در تصویر کردن ابعاد خشونت برخورد ماموران امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران با اعتراض‌های سال‌های اخیر. داستان پناه گرفتن زنی به خانه مرد دارستانه نابینایی است از فرار از مسئولان و ماموران حکومت که در رابطه بین اون دوتا در زمانی که در خانه هستند واقعیت هولناک دیگری افشا میشه. من در نشست از آقای جلیلوند با توجه به پیامی که سال گذشته همیشون منتشر کرد، خطاب به ماموران حکومت در جریان اعتراضهای خوزستان، و از ایشون پرسیدم که با توجه به اون پیام و همینطور مضمون و نگاهی که در فیلم وجود داره درباره پرهیز از خشونت و نشون دادن ابعاد اعمال خشونت و تبعات اون، آیا فکر میکنه که این پیام و این در واقع چنین پیامی رو از جانب حکومت مورد پذیرش قرار میگیره یا نه؟ آقای جلیدان در پاسخ اما گفت که من از هر نوع دو قطبی پرهیز میکنم و نمیخوام که یک بخشی از پیام، همونطور که در پیام خوزستان گفتن، یک بخشی از پیامم دریافت بشه و اینکه کسانی علیه یکدیگر باشن رو قبول ندارم و همه رو برادر میدونم و نگاهش به ماموران امنیتی حکومت مطابق سوالی که من کردم نیست. در واقع آقای جلیلوند تا حدودی فاصله گرفت از اون چیزی که در فیلم بیان میکرد و نوع مواجههی که در فیلم داشت. پیشتر هم در صحبتهای دیگری که عوامل ایرانی، فیلمهای ایرانی حاضر در جشنواره ونیز بیان میکردن، این نوع فاصله گرفتن از مضمون فیلمها به چشم میخورد. هومن سعیدی هم، کارگردان فیلم جنگ جهانی سوم که در بخش افق‌ها حاضر هست، در نشست پرسش و پاسخ با تماشاگران هم مضمون فیلمش رو صرفاً درباره ایران ندانست و اون رو مرتبط با مسائل جهانی توصیف کرد. شاید بتونیم بگیم که مجموع فشارهای اخیر بر سینماگران ایرانی و حساسیت‌های پیش اومده نسبت به اظهارات اونها در جشنواره‌های بین‌المللی باعث شده که اونها در بیانهای عمومی تا حدودی مضمون مستقیم فیلمهاشون رو مورد توجه قرار ندن و از اون فاصله بگیرن.
سپاسگزارم بابک. حتما از بابک غفوری آذر بیشتر خواهید شنید. همکنون مطلبی هست از بابک بر روی وبسایت ما radiofarda.com، میتونید درباره شب داخلی دیوار در radiofarda.com بیشتر بخونید. به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. دعوت میکنم که همچنان با ما با رادیو فردا بمانید.